رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. قرار است امروز الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه به وطنش برگردد، هرچند مقامات گفتند ممکن است او را دستگیر و به زندان محکوم کنند. الکسی ناوالنی گفته است که روز 17 انور از برلین به مسکو برمیگردد. ناوالنی را سال گذشته بعد از زهرآلود شدن برای معالجه به برلین بردند و او ادعا دارد که مقامات امنیتی روسیه خواستند او را با زهر قتل نویچاک بکشند. ناوالنی درباره بازگشت به مسکو روز 13 انور خبر داد. پیشتر از این خدمات فدرالی زندان‌های روسیه گفت پیشوای مخالفان را بازداشت می‌کنند چون او قاعده‌های ادای زندان شرطی و بیرون رفتن از روسیه را رعایت نکرده است. الکسی ناوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. بر اساس قانون اکنون ممکن است که الکسی ناوالنی را تا به 3.5 سال زندان محکوم کنند. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید پی در پی ویران کردن سازش اتمی از طرف ایران ضرورت فوری بازگشت تهران و امریکا با این سازش با قدرت‌های جهانی را به میان آورده است. یان ایو لدراین در این باره در یک مصاحبه در روز 16 انور سخن گفته است. امریکا را از سازش اتمی رئیس جمهور دونالد ترامپ خارج کرد که روز 20 انور ماموریتش به پایان میرسد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه ایون، لدراین گفته است که ایرانی ها در تقویت توانایی اتمی خود پیش رفتند و باید به آنها گفت که بس است و ایران و امریکا باید به سازش اتمی برگردند. پایان اقتباس. بعد از سازش اتمی خارج شدن امریکا در سال 2018، تنش بین ایالات متحده و ایران اوج گرفت. دونالد ترامپ تحریم‌های سخت به ضد ایران را برقرار کرد و سیاست فشار حداکثر به ایران را پیش گرفت. به گفته وزیر فرانسوی این سیاست برعکس خطر را زیاد کرد. به قول او به این سیاست باید خاتمه دهند چون ایران در راه دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی است. حکومت جمهوری اسلامی میگوید در پی ساختن سلاح اتمی نیست و هدف برنامه‌های اتمی‌اش تولید نیروی برق و دیگر هدف‌های آسایشته می باشد. هند یک معرکه عظیمی واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 را آغاز کرد و قرار است در مرحله اول 30 میلیون نفر این واکسین را بگیرند. از میان اهالی 1.4 میلیارد نفری هند واکسین را اول در بین طبیبان و پرستاران و آنهای تقسیم میکنند که در جبهه اول مبارزه با کرونا ویروس نو قرار دارند. بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی واکسین اسپوتنیک تولید روسیه را خریدند. ارجنتینا روز 16 انور قسمت دوم واکسین را از روسیه وارد کرد که برای واکسین زنی دوباره کارمندان مؤسسه‌های طبی استفاده می شود. واکسن اول را طبیبان و پرستاران ماه دکبر گرفتند. پاراگوای این هفته هشتمین کشور جهان شد که واکسن سپوتنیک وی را برای استفاده اجازه داد. پیشتر از پاراگوای این کار را بولیویا، ونزوئلا، الجزایر و سربستان کردند. اما مقامات برزیل روز 16 انور درخواست یک شرکت داروسازی برای استفاده از 10 میلیون دانه واکسن سپوتنیک را در کشور رد کردند. مقامات گفتند که شرکت سندهای ضروری در باره مرحله سومی آزمایش واکسینه و دیگر مسائل استحصال آن را پیشنهاد کردن نتوانست. دانشگاه حربی گوارد ملی قزاقستان دو کورسانت تاجیک را پس از یک ماجرا خارج کرده است. دانشجویان تاجیک میگویند آنها از بدرفتاری همسبقان قزاق خود جبر دیدند، اما ماموریت آنها را گناهکار شمرد و از دانشگاه راند. بر اساس فرمانهای اخراج که رادیو آزادی هم نسخه های آنها را در دست دارد، زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف از روز 15 انور از دانشگاه خارج شدند. ماموریت دانشگاه قزاقستان ادعا دارد که دانشجویان تاجیک یک همسبق خود را لتوکوب کرده و قاعده های تحصیل را نقض کردند و از این را خارج شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی میگویند افراد مسلح دو دادرس زن را در شهر کابل کشتند که ادامه زنجیره قتل هدفمندانه در افغانستان است. در چند ماه گذشته خبرنگاران و حامیان حقوق زنان چهره‌های فرهنگی و روحانیان معتدل در چنین حمله ها جان دادند. احمد فهیم قویم سخنگوی دادگاه عالی گفت هر دو دادرس را که با ماشین به جای کارشان می رفتند، شخصان ناشناس صبح روز 17 انور تیرباران کردند. پلیس کابل وقوع حادثه را تصدیق کرد. احمد فهیم قویم گفت که هر دو زن در دادگاه عالی کار می کردند، اما نامشان را نبرد. راننده آنها زخمی شده است. کسی مسئولیت تیراندازی را بر عهده نگرفته است، ولی آمریکا و مقامات افغانستان سوی قصد به جان افراد علیحده و شناخته را کاری دست طالبان می دانند. طالبان می گویند که در حمله ها دست ندارند. در نتیجه سقوط چرخبال ترکمنستان در نزدیکی مرز با ایران سه مرزبان ترکمن کشته شدند. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی که با شاهدان عینی صحبت کرده است، چرخبال روز 14 انور به خط بلندشدت برق برخورده است. حادثه در دهه یاشلیک 60 کیلومتری شهر اشخاباد صورت گرفته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ژانویه از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 انور به رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بودوباش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مولدوا آمدند یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی، رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدوا، روز دوشنبه در جواب به مراجعت بخش مولدوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او، شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیط بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر، میخائیل واده، نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدوا گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 انور خاک کیشینیوو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سر مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده، همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90. تفصیل داد او. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود با مولدوا شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 انور یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بنای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما، افراد شاهدی صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستن، ولی ظاهراً برای خودی برگشت از مولدوا نیز این حالت ناگهانی بود. و افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مولدوا تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بی‌خبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مولدوا و تاجیکستان، از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مولدوا جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هممرز با اوکراین و رومینیا با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگاری آیله هایشان را تأمین می کنند. این کشور که تمایل های رو به غرب دارد، با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می کنند. ماه اوگوست سال 2015 در مولدوا یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف، عضو پیشینی سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده، با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیوو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قبل خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانکی آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادر جان سفاروف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیای روش در برای 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیای روش که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی آموخته شده ولایت سغد و ناحیه‌های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتوموبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیای رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگر بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بین راه ستایش کردند اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب اگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگرداندن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
با بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویما میشد مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتوانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی در اروپا در برابر راه پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گید گویم که با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گویم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پولکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادر جان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادن پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان می‌آید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در چهار فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلی علی شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلب رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به باستابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2029 8 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف.
دانشگاه حربی گواردیای ملی قزاقستان دو دانشجوی تاجیک را پس از یک ماجرا از این دانشگاه خارج کرده است. دانشجویان تاجیک میگویند آنها از بدرفتاری همسبقان قزاق خود جبر دیدند، اما ماموریت دانشگاه آنها را گناهگار شمرد و خارج کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. بر اساس فرمانهای اخراج که رادیو آزادی هم نسخه های آنها را در دست دارد، زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف از روز 15 انور از دانشگاه خارج شدند. ماموریت دانشگاه ادعا دارد که دانشجویان تاجیک یک همسبق خود را لتوکوب و قاعده های تحصیل را نقض کردند و از این رو اخراج کرده شدند. زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف دانشجویان شعبه های گوناگون دانشگاه حربی گواردیای ملی قزاقستان در شهر پتروپاولسک میگویند در این دانشگاه از بدرفتاری همسبقان خود جبر دیدند، اما ماموریت دانشگاه به جای عادلانه بررسی کردن قضیه آنها را لتوکوب و مجبور کرد گناه را بر دوش بگیرند و بر زمین از دانشگاه خارج کردند. دانشجویان تاجیک را وزارت امور داخلی برای تحصیل به قزاقستان فرستاده است. عوض قربانوف روز 16 انور از شهر پتروپاولسک در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که دانشجویان قزاق در دانشگاه با تاجیکان مناسبت خوب ندارند و با آنها بدرفتاری میکنند. او ماجرای به سرش آمده را چنین نقل کرد. او گفت که به او امر دادند به شکم خواب رود، اما من رتبه لیتنان دارم، شرفم اجازه نداد که به این امر اطاعت کنم. بعدن با کیتبکوف نام یک سرباز قزاق زیارتچو را با قزاقی دشت نام داد. میان آنها در حاجتخانه مناقشه برخواست، افسران آمده خلاص کردند، آنها به هم دست دادند و با همین تمام شد. پایان اقتباس. جنجال و دعوا و زنازنی میان دو طرف روز 6 دکمبر سال 2020 صورت گرفته است و به گفته مقامات دانشگاه دانشجوی قزاق نابالغ بوده است. پس از این حادثه شبانگه به گفته قربانوف دانشجوی قزاق چراغ را خاموش کرده با کمربندهای سربازی و دانشجوی تاجیک در افتادند. به گفته قربانوف تقریبا 160 حملگر 10 دانشجوی تاجیک را لتوکوب کردند. ورزی سرباز قزاق با کیتبکوف دادگاه شهری پتروپاولسک عوض قربانوف را به قصدن رسانیدن ضرر جسمانی گناهکار دانسته و او را حدود $100 جریمه بسته است. و ادعای عوض قربانوف در این ماجرا اصلا جبر دیده او و زیارتشو و دیگر دانشجویان تاجیک بودند، اما زیر فشار و تهدید کشتن در جنگل آنها با وعده آن که با سپردن جریمه ماجرا تمام شود گناه را به گردن گرفتند. با حکم دادگاه کورسانت‌های تاجیک جریمه را پرداختند، اما بعد از آن اخراج شدند. در فرمان رهبری دانشگاه ژنرال باورژان ابژانوف سبب اخراج ویران کردن نظام حربی و قاعده‌های تحصیل گفته شده است. در قسم تعلیمی دانشگاه یکی از افسرانی که نخواست نامش برده شود روز 16 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت دانشجویان تاجیک قاعده‌های تحصیل را دغلانه ویران کردند و از این رو اخراج شدند. دانشجویان تاجیک میگویند پول جریمه را با یاری همسبقان تاجیکشان سپردند کردند ولی افسران دانشگاه آنها را لتو کوب کرده در سردی از خوابگاه راندند. عوض قربانوف میگوید با اندک پولی که داشتند خانه را برای یک روز اجاره گرفتند و اکنون نمیدانند چیکار کنند. در دانشگاه حربی گوارد ملی قزاقستان عین زمان 37 دانشجوی تاجیک با راحت وزارت کارهای داخلی تحصیل میکنند. تحصیل بر اساس سازشنامه وزارت های دو کشور صورت میگیرد.
سالهای زیاد بامگذاران مکتلب طالبان اکثران سیاستمداران نظامیان مؤسسه های امنیتی در شهرهای کلان افغانستان را هدف می گرفتند. ولی ماهای اخیر با کارمندان دولت، جورنالیستان، حامیان حقوق، روحانیان معتدل و یا بانوان فعال رو آوردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استفاده از اسلحه را هم تغییر دادن، حالا به جای بمب‌های قوی بمب‌های مغناطیسی و یا مغناطیسی به کار می‌برند که آن را به بدن ماشین یا هر چیز دیگر می‌چسبانند و از دور به حرکت می‌درانند. هدف اساسی هم شخصیت‌های معین هستند. تغییر دیگر این است که عاملان حمله ها نیز معلوم نمی‌شوند، چون طالبان دست داشتند در چنین بمب‌گذاری‌ها را قاطعانه رد می‌کنند. کارشناسان میگویند که تغییر شیوه رفتاری طالبان واکنش به سازش صلح ماه فوریه سال گذشته با آمریکا است. بر اساس این سند طالبان باید حمله و بمب‌گذاری ها را قطع و یا بس می‌کردند. تغییرات در استراتژی طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم وابسته می‌دانند. جاناتان شرادن، کارشناس امنیتی از آمریکا می‌گوید ظاهراً هدف نهایی بی‌آبرو و بی‌اعتبار کردن حکومت و همچنین کم کردن شمار افرادی است که بعد از سازش صلح می‌توانند پیش راه طالبان بیستند. بخش مهم سازش صلح آمریکا و طالبان مذاکرات این گروه با حکومت کابل است. مذاکرات ماه سپتامبر در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت و با توقف و تنفذ ادامه دارد. بر اساس سازش نیروهای خارجی باید تا ماه می سال 2021 از خاک افغانستان بیرون روند و طالبان هم جنگ و خونریزی را بس کنند و به هیچ گروه تروریستی سرپناه ندهند. این شرط بخش مهم فرموله تقسیم قدرت می شود که قرار است بعداً به حیث حکومتی از جانب جامعه بین المللی اعتراف شده کابل معرفی شود. از زمان امضای سازش صلح با آمریکا، طالبان را هرچی بیشتر به کشتارهای هدفمندانه از جمله قتل فعالان شناختی سیاسی و جمعیتی متهم می کنند. یکی از آخرین قربانیان خبرنگار بسم الله عادل ایماق بود که روز 1 ژانویه از جانب افراد ناشناس در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین ژورنالیست افغان است که در دوام 2 ماه اخیر کشته شدند. روز 24 دسامبر در ولایت کپیسا یک فعال معروف زن فرشته کوهستانی از تیر حملگران موتورسیکل سوار جان داد. روز 15 دسامبر بمب مغناطیسی که به ماشین معاون رئیس ولایت کابل محبوب الله محیبی نصب شده بود، او و 2 نفر دیگر را کشت. قتل‌های اخیر خشم حکومت را برانگیخت و در میان ساکنان شهرهای کشور که مخالف غایه‌های طالبان هستند ترس ایجاد کرد. رحمت الله امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، میگوید استراتژی نوی طالبان برای به دست آوردن دل مردم در مناطق تحت نظر حکومت به خصوص شهرها یک عملیات نظامی ترس دادن و عملیات جنگی روانی را میماند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دست داشتن گروه در حمله ها را رد کرده آنها را یک تبلیغات نامید. ولی مقامات افغانستان و ناظران مستقل میگویند که حمله ها بغیر از کار دست طالبان کار گروه دیگری بوده نمیتواند. احمد ضیا سراج سردار ریاست امنیت ملی افغانستان است. او چند پیش به وکیلان پارلمان افغانستان گفت که نیروهای امنیتی 270 جنگجوی طالبان را که در قتل های هدفمندانه دست داشتند دستگیر کردند و این جنگجویان اعضای یک واحدی طالبان با نام عبیده کاروان بودند. در واکنش به افزایش کشتارها مقامات گفتند که تعداد ماموران پلیس را در کابل 2 برابر زیاد می کنند و در این شهر به خرج 100 میلیون دلار دوربین های امنیتی می گذارند. بسیاری ها سوال می دهند که چرا مقامات این کار را پیشتر نکردند. رحمت الله امیری گفت رسیدگی بی سر و سامانی حکومت افغانستان به مسائل امنیتی برای دست بالا شدن طالبان یک امکانیت خوب است. عین زمان خودی حکومت افغانستان ناتفاق و آلوده به فساد است و سخت پایبند کمک‌های بین المللی و نظامی می‌ماند. حکومت نظارت مرکزهای ماموری ولایت‌ها، شهر و محله‌های بزرگ اهالی نشین و مرکزهای ناحیه‌ها را بر عهده دارد، ولی تنها نزدیک 30% 407 ناحیه افغانستان پر در دست حکومت است. دیگر منطقه یا بی نظارت و یا زیر نظر طالبان می باشند. ناظران می گویند تاکتیک نوی طالبان تا جای پاسخ آنها به سازش تحمیل شده امریکا و طالبان می باشد. بر اساس این سازش شورشان حق ندارند در مرکزهای شهرها حمله های مرگ طلبانه انجام دهند. مقامات امریکایی می گویند که طالبان اینچنین قول دادند که با وجود ناراضیت جنگجویانشان خشونت را کاهش می دهند. شرادن گفت که جنگجویان تاکتیک فعال شوی را پیش گرفتند تا که در محدوده سازش حاصل شده هر کاری را که از دستشون می آید انجام دهند. او افزود طالبان به این سازشنامه ارج می گذارند، ولی باز هم خشونت را همچون شکل اولی مقاومت به حکومت ارزیابی می کنند. از ماه فوریه سال 2020 حمله های طالبان در مجموع افزایش یافت، ولی از بس که آنها مسئولیت این حمله ها را به دوش نمی گیرند ادعا می کنند که به شرط های سازش پایبند هستند. ولی ظاهرا صبر آمریکا به پایان می رسد. اولین بار نظامیان آمریکا طالبان را به حمله های هدفمندانه ابدار کردند. پلکوونیک سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز 4 ژانویه گفت معرکه طالبان در زمینه حمله های بی ادعا و قتل هدفمندانه مقامات حکومتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان باید به خاطر دستیابی به صلح خاتمه داده شود. این اظهارات در پس منظر رد و بدلهای لفظی میان نظامیان امریکایی و طالبان در زمینه شرطهای سازش صلح صدا داد. نیروهای امریکایی در واکنش به افزایش خونریزی های طالبان در سراسر کشور حمله های هوایی بر ضد آنها را افزایش دادند. جنگیان ادعا کردند که این حمله ها سازش صلح میان ایالات متحده و طالبان را نقض می کنند. نظامیان امریکایی به تکرار یادآور می شوند که در صورت حمله های طالبان حق دارند به محافظت نیروهای افغانستان برخیزند. با وجود نقض فراوان سازش، پرزیدنت دونالد ترامپ ماه نوامبر امر داد که شمار قابل ملاحظه نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند. این اقدام او را همچون تلاش به دست آوردن منفعت در انتخابات ارزیابی کردند. قرار است تا میانه های ماه ینور لشکر 5000 نفری سربازان امریکایی را دو برابر کم کنند که پایین ترین نشان داد از دوران شروع جنگ بر ضد طالبان در سال 2001 می باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. ریچارد پاوند عضو کمیته بین المللی المپی اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبان المپیاده ژاپن یکی از کشورهایی می‌باشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلا از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی المپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های المپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 اوگوست و بازی های پارا المپی از 24 اوگوست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه استادان جهانی جودا که شام چهارشنبه 13 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. رحیموف بعد دو پیروزی بر رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تسایو روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلابخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم بر مینجان کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از 5 قوازمایی در 3 تاش پیروز شده 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یکتایی مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دو دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشان نقره در جای سوم قرار گرفتند. در مسابقه استادان جهانی جودا در دوحه قطر ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. و حالا صحبت داریم با مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف. خوش دارم در باره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی با او مشق آغاز کردیم، 2 سال تمرین کردیم. علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدراسیون رسم سفر بر میشتیم. در بین نورسون خردسال اشتراک میکرد در مسابقه. ما بار اول در مسابقه در جمهوری قزاقستان شهر تیمورتاو اشتراک نمود و در قوازمایی اول غلبه کرد، در قوازمایی دویم باخت. بعد از اونجا اومدیم آهسته آهسته مشق را خوبتر کردیم و در سال 2013 علاکه نتیجه خوب شد که در بین بازجوی نورسون یورو آسیو در جمهوری الماتی علاکه نتیجه خوب داد، غالبی مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورسون غلبه کرد و در سال 2014 علاکه غالب مسابقه جام اروپا بین نورسون، جایزه دار مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و 3 مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد. و در سال 2017 خودمان نصیب کرد است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نمود. در قوازمایی اول پهلوان از دورتی پولش بود او را غلبه کرد، در دور دوم از ونگریا او را غلبه کرد، در دور سوم قهرمان پرقوت از ژاپن بود او را طریق ایپون غلبه کرد و در قوازمایی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سوم باز پهلوان آلمانی را غلبه کرد و سزاوار مدال برنج گشتیم.
شما شاگردان زیاد دارید و آنها به موفقیت های نظررس نائل شدند. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
تیمور رحیموف اولا مکتب میونه را او باباهای اعلی ختم نمود و با استیپندیه پرزیدنتی که سوادی خوب دارد برای پهلوانی خوب شدن البته سوادم در کار است. اگر از سوادی خوب سوادی کافی نباشد پهلوانی خوب شده شخص نمیتواند. و سوادی خوب دارد، آدابی خوب دارد و از جهتی جسمانی خداداد قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست مگی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
تیمور البته از روی سن و سال خود اکنون امکان دارد که در بین بزرگسالان تا به بازی های المپی شرکت ورزد، ولی برای شرکت در المپیاد او باید رخصت بگیرد. به نظر شما آیا می تواند تیمور رحیموف در المپیاد توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی های المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چونکه در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
تشکر برای صحبت. هم صحبتی من مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مشتنی معروفی تاجیک بهادر عثمانوف
در حیات دسته مراد گسیف در دومین رقابت خود در دایره مسابقه دسته‌ای که در سوچی دایر گردید، در وزن تا 64 کیلو بر گوسین مگامدوف از تیم سلطان ابراهیموف غلبه کرد. قوازمایی در وزن اول نیم میانه 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 داوران پیروزی را نصیب عثمانوف دانستند. دسته گسیف در فینال تیم ابراهیموف را با حساب 4-1 شکست داد. به این ترتیب این دسته بعد نتیجه گیری مسابقه بوکس حرفه‌ای در سوچی با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته سلطان ابراهیموف جای دوم و تیم دمیتری بیول جای سوم را صاحب شدند. مبلغ جوایز مسابقه در سوچی 10 میلیون روبل را تشکیل می‌داد. به دسته غالب 4 میلیون روبل سپرده شد. برای جای دوم 3 میلیون، برای جای سوم 2 میلیون و برای جای چهارم 1 میلیون روبل تقدیم گردید. باید گفت که بهادر عثمانوف در هر سه قوازمایی خود در بوکس حرفه‌ای غالب شد. عثمانوف در دایره مسابقه دسته‌ای در سوچی پیش از گوسین مگامدوف بر امیر بصیروف غلبه کرده بود. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های منتخب ملی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 در 10 شهر چین برگزار می شود. در این باره وبسایت رسمی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع، 18 مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا که در آن 24 دسته بهترین قاره برای پیروزی مبارزه میبرد، در تاریخ خود طولانی ترین خواهد بود. آن 31 روز دوام میکند و از مسابقه سال 2019 در امارات متحده عربی 3 روز زیادتر ادامه خواهد یافت. یادآور میشوم حالا منتخب تاجیکستان نیز برای راه یافتن به فینال جام آسیا 2023 مبارزه میبرد، هرچند امکانات خیلی محدود دارد. منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F رقابت میکند. در این گروه منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سوم مسابقات خواهد شد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم مبارزه می برند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. منتخب تاجیکستان 25 مارد در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. در جلسه کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه های موسم نو بررسی شد. قبل از آن علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این جلسه درباره نتیجه های موسم سال گذشته اطلاع داد و از جمله گفت:
همه اون چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سطح ضروری برگزار گشتند. مشکلی همین بود که با نظر داشتی طلبات و برای پیشگیری برای حمایت حفظ سلامتی مخلصان عزیز بازی‌ها بدون مخلصان گذشتند. با وجود همین توجه به فوتبال تاجیک و مسابقاتی که در تاجیکستان برگزار می‌گردند، خصوصا با چمپیونات تاجیکستان میان دست‌های لیگ اولی از طرف حتی دولت‌های اروپا خیلی و خیلی زیاد شد.
در جلسه ذکر شد بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان 2021 بین قهرمان فعلی کشور استقلال دوشنبه و برنده جام ملی روشنی کلوب روز 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار در نظر است. سنه های برگزاری جام لیگ فوتبال تاجیکستان برای موسم سال 2021 تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه لیگ عالی کشور از 9 تا 22 مارد در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار می شود. اینچنین در جلسه مذکور شکل مسابقه جشنی قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه در 3 دوره دایر می‌گردد. سنه پیشکی آغاز مسابقه 3 اپریل مقرر شده است. بازی نهایی جام تاجیکستان باشد در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار خواهد شد. مسابقه لیگ اولی تاجیکستان در موسم سال جاری از دو دوره عبارت است. موسم نو 22 اپریل آغاز می‌یابد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت IRS دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیت و هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانسی رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امساله دوشنبه در این سازمان منطقه‌ای سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سال‌های آخر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می‌شود. سعیدزاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانون‌گذاری‌های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت‌های سرتاسری از جمله در معامله‌های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت‌های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سال‌های اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت‌های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثری پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اویسو روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می‌رود. در شرکت برق تاجیک مبذور شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرقیزستان مقصد ممیدکنوف روز 8 ینور در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. ممیدکنوف افزود برای بررسی این مسئله رقمهای مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کان مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرقیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را بنیاد کنند. ممیدکنوف اظهار داشت که حکومت قرقیزستان هنگامی بررسی این گونه مسائل نظری همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشاندهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ینور با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد در باره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی منطقه‌های آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تاثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیایی رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بین راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصاد کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمد مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتوانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی است در اروپا، در برابر راه پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
مثال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول است. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گید گویم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گویم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راهی پولکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از وضعیت نگهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیوی آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است. سوال به میان می‌آید که چرا رادیوی آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است، صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل 4 تامین نماید. مهمتر از همه، نادرجان سفروف رهبر فیلیال شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصان قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسماً در انتقال نیروی برق به خانه‌های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهراً تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 1.80 تا 20 شد. این حوزه من شب اون رو گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی اون خیلی گم کاف نظارت نیست نرخونه اون وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل‌های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب‌های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده می کمره؟
30 درهم 40 درهم که نشده
وای سال به نگاه کرده. همین سببشه چی میگن قیمتشه؟
میدونم ما آده میتونم میفروشیم ما خورده 5 درهم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
قبرغه میمونی مثلا قبرغه یک ساعت دو کیلووات میزنن. بله دو کیلووات اومو 50 درام. بعد گوه کار میکنه گوه کار نمیکنه. دام گفته کار میکنه. یک روز اومو 10 سومون زنات پلیس هیچی میتیم پلیس هیچی. این یک شب 50 سومون او کمر سے تو سخی نو خریم میو کمر خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم می کنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
چوب چلمه گفتگی وی های اینی گو ویش با میزنه که بخور به تپک می کنند سود می بیرم. کمر را که سود بریم کم مهم پیشکه به میمانیم سرخ میشد و سیو سر میگیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلان کرد. ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارگ میتواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.